بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان عزیز سلام بر شما، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم در این روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1380 خورشیدی که برابر است با 17 اکتبر سال 2001 میلادی و با 3 ساعت گزارش و گفتگوهای گوناگون در خدمت شما هستیم. یک ساعت آخر برنامه اختصاص دارد به مطالب فرهنگی و اجتماعی. در 2 ساعت اول برنامه من حمید فاطمی با شما هستم و گردانندی ساعت سوم امروز اردوان نیکنام است. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و سپس می پردازیم به مسائل بین المللی. یکی از وزیران راستگرای افراطی دولت اسرائیل به ضرب گلوله کشته شد. حملات آمریکا بر افغانستان ادامه دارد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی به آمریکا عملاً پیشنهاد کرده است که برای حل مشکلاتش با کشورهای اسلامی از تجربیات ایران استفاده کند و وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات هندی دیدار کرد. اینها بخشی از رویدادهای بین المللی است که همراه با گزارشگرانمان بدانها خواهیم پرداخت. سپس به مشروع خبرها میرسیم و برنامه را با مطالب مربوط به ایران و جهان پی میگیریم. شورای نگهبان در ایران طرح اصلاح قانون گزینش را رد کرد. گفتگویی داریم در این خصوص با یک نماینده مجلس شورای اسلامی. تلاش کشورهای اوپک به ویژه ایران، عربستان سعودی و ونزوئلا برای جلوگیری از کاهش مداوم بهای نفت شدت گرفته است. نظرات یک صاحب نظر را در این مورد خواهید شنید. موانع سرمایه گذاری در ایران در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. بر اساس نامه احمد باطبی دانشجوی زندانی، تئاتری در انگلستان به زبان انگلیسی بر روی صحنه رفت. گفتگویی داریم با کارگردان این نمایشنامه. گزارشی داریم از چین درباره اجلاس کشورهای عضو آپک در این کشور. در راه بودن ماه رمضان و زمستان سخت افغانستان بر تلاش نیروهای آمریکایی افسود است. اینها و مطالب متنوع دیگر همه در برنامه امروز. بنابراین امیدواریم تا پایان همراه ما باقی بمانید. اما قبل از همه اینها خلاصه ای از تازه ترین خبرها بکتاش خمسه‌پور.
گزارش می شود ایالات متحده از هواپیمای تهاجمی که در ارتفاع پایین پرواز می کند علیه هدف‌هایی در نزدیکی کابل استفاده کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین سوء قصد به جان وزیر جهانگردی اسرائیل را محکوم کرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در سوء قصد به جان وزیر کابینه اسرائیل مسئول دانست. بر اثر موارد گزارش شده از بیماری سیاه زخم در ایالات متحده، هراس‌ها و ترفندهای ناشی از تروریسم شیمیایی همچنان در جهان فزونی یافت. هند و ایالات متحده یک قرارداد ضد تروریسم به امضا رساندند. چین و روسیه با تشدید تعهد خود در قبال نبرد با تروریسم، خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شدند. پاکستان با اعلام اینکه هند نیروهای خود را به حرکت درآورده است، نیروهای نظامی خود را در حالت آماده باشی کامل قرار داد. ایالات متحده از اظهارات تهران استقبال کرد اما اعلام داشت در سیاست واشنگتن تغییری حاصل نشده است. بعد از ریاض وزیران نفت ایران و عربستان سعودی در پی دیدار خود توافق کردند برای حفظ ثبات در بازارهای نفت هر اقدام لازمی انجام دهند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان، نگاهی به رویدادهای بین المللی را امروز از خاورمیانه عربی آغاز می کنیم. بامداد امروز رهاوام زئوی، وزیر جهانگردی دولت ائتلافی اسرائیلی، در بیت المقدس به قتل رسید. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته است. در ماه اوت گذشته ابو علی مصطفی، رهبر این جبهه، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، توسط اسرائیل در غزه کشته شده بود. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و گزارشی در این زمینه.
بامداد امروز چهارشنبه، همونطور که اشاره کردید آقای فاطمی، رهاوام زئوی در هتل حیات رجنسی در بیت المقدس به قتل رسید. رهاوام زئوی همان گونه که دو روز پیش اعلام کرده بود قصد داشت امروز در اعتراض به خروج نیروهای نظامی اسرائیل از منطقه فلسطینی الخلیل از دولت ائتلافی اسرائیل رسما کنارگیری کنه. وی از مخالفان سرشناس روند صلح با فلسطینی ها به شمار می رفت و سخنرانی های او در ضدیت با فلسطینی ها در مطبوعات اسرائیل هم با واکنش هایی روبرو شده بود. از جمله رهاوام زئوی خواستار اخراج بسیاری از فلسطینی‌هایی شده بود که به تابعیت اسرائیل در اومده بودند، با نامیدن اونها و تشبیه فلسطینی‌های مقیم اسرائیل یا اعراب اسرائیل به کلماتی که اسرائیلی‌ها اون رو مورد انتقاد قرار داده بودند. رهاوام زئوی 75 سال داشت. طی زندگی سیاسی خود سمت‌های مختلفی رو در دولت‌های گذشته اسرائیل، از جمله در وزارتخانه‌های دفاع و خارجه این کشور بر عهده داشت. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت قتل این وزیر اسرائیلی را بر عهده گرفته. این سازمان می‌گوید که قتل وزیر اسرائیلی به تلافی قتل ابو علی مصطفی، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین، صورت گرفته که در ماه اوت گذشته توسط موشک‌های هوا به زمین اسرائیل در غزه کشته شد. رهاوام زئوی یک روز پس از اون به قتل رسید که اریل شارون در جلسه هیئت دولت اسرائیل اعلام کرده بود حاضر است به طور مشروط موجودیت کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت بشناسه، به این شرط که بیت المقدس همچنان در قلمرو اسرائیل باقی بماند و در مورد این مسئله در مذاکرات آینده صلح صحبتی به میان نیاد. ساعتی پس از قتل رهاوام زئوی، ماهر طاهر از مسئولان جبهه خلق برای آزادی فلسطین که در دمشق به سر میبره، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که
العملية اولا هي استمرار لكفاحنا ضد الاحتلال الصهيوني الجاسم على
ارض. آقای ماهر طاهر گفت که خلق فلسطین آواره شده، سرزمین‌هایش به اشغال در اومده بیش از 50 سال، طرف مقابل یعنی اسرائیل هم هیچ پیمانی رو به گفته ایشون به رسمیت نمیشناسه و رعایت نمیکنه. بنابراین ما چاره‌ای جز مبارزه و انتقام در برابر قتل افرادی مانند ابو علی مصطفی نداریم. این گفته های طاهر ماهر، سخنگوی جبهه خلق برای آزادی فلسطین هست. دولت اسرائیل ساعتی پس از قتل وزیر خود یک جلسه اضطراری برگزار کرد تا در مورد واکنش اسرائیل در قبال قتل وزیر جهانگردی این کشور تصمیمی اتخاذ کنه. در مورد چگونگی تصمیم دولت اسرائیل تا این لحظه هنوز هیچ گزارشی از سوی منابع اسرائیلی منتشر نشده. فقط این نکته قابل ذکر که در این جلسه آقای اریل شارون بار دیگه یاسر عرفات رو متهم و مسئول این قتل دونسته، در حالی که دولت فلسطینی به ریاست عرفات ساعتی پس از قتل رهاوام زئوی یک بیانیه منتشر کرد و در اون این قتل رو محکوم کرد. آقای فاطمی؟
متشکرم آقای چالنگی. آخرین خبرها بود از کشته شدن وزیر راستگرای افراطی اسرائیلی رهاوام زئوی. و حالا به افغانستان برویم و نگاهی داشته باشیم به تحولات 24 ساعت گذشته این منطقه. علیرضا طاهری.
همزمان با واکنش اعتراض‌آمیز سازمان‌های جهانی امداد به افزایش شمار کشته شدگان غیر نظامی و درخواست ایجاد وقفه در بمباران افغانستان، نیروهای ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا مواضع طالبان در جبهه ها را نیز در کابل، قندهار و جلال‌آباد در هم کوبیدند. در بگرام در نزدیکی کابل نیز نیروهای آمریکایی برای نخستین بار مواضع طالبان در جبهه ها را بمباران کردند. اما به گفته فرماندهان جبهه متحد یا اتحاد شمال این حملات صرفاً ارزشی نمادین داشت. دولت‌ها در سراسر جهان برای حفظ ملت‌هایشان در برابر خطر باکتری سیاه زخم و کلاً حملات شیمیایی و میکروبی تدابیر گسترده‌ای اندیشیدند. این دولت‌ها اختیار کردند که هر کس به دروغ باعث وحشت در این زمینه شود به شدت تنبیه خواهد شد. استرالیا بیش از 1000 نیرو از جمله 150 نیرو از واحدهای ویژه ارتش خود را برای پیکار در افغانستان دوشادوش آمریکا و بریتانیا گسیل می کند. جان هاورد نخست وزیر استرالیا می گوید این عده در اواسط ماه نوامبر نزدیک به یک ماه دیگر اعزام می شوند. نمایندگان 30 کشور آفریقایی از جمله 10 تن از سران این قاره گردهمایی خود را در داکار پایتخت سنگال آغاز کردند. هدف آنها در این گردهمایی چاره‌اندیشی برای پیکار با تروریسم در قاره سیاه است. پیشبینی می شود که در پایان این گردهمایی قطعنامه‌ای بر ضد تروریسم منتشر شود. رادیوی رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد روز چهارشنبه امروز پیاده نظام آمریکا با هلیکوپتر در نزدیکی قندهار وارد خاک افغانستان شد. قندهار در جنوب غربی افغانستان مقر اصلی طالبان از جمله رهبر آن ملا محمد عمر و نیز اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده است. تا این دقیقه این خبر را منابع دیگر تأیید یا تکذیب نکردند. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که در تهران به سر می‌برد بار دیگر تهدید کرده است که اگر نیروهای آمریکا وارد خاک افغانستان شوند به سرنوشت نیروهای ارتش سرخ دچار خواهند شد. به گفته آقای حکمتیار آمریکایی‌ها چاره‌ای جز وارد شدن به خاک افغانستان ندارند، اما آنها بیگمان وارد مردابی می‌شوند که راه برون شدی ندارد. در شهر کانو در نیجریه در آفریقا به دنبال درگیری‌های مرگبار میان مسیحیان و مسلمانان امروز فروشگاه‌ها بار دیگر درها را به روی مشتریان خود گشودند و زندگی حالت عادی خود را باز یافت. درگیری‌های یاد شده زمانی آغاز شد که مسلمانان این شهر در تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای درباره حملات آمریکا و بریتانیا به طالبان و پایگاه‌های اسامه بن لادن شرکت کردند و پلیس به سوی آنها تیراندازی کرد. در این درگیری‌ها دست کم 200 تن کشته شدند. به گفته سازمان صلیب سرخ بر اثر این درگیری‌ها بیش از 17000 تن آواره شدند. در پی نابودی کارخانه اصلی برق در کابل، کارخانه برق قندهار نیز نابود شد. منابع نزدیک به طالبان می‌گویند در پی این حمله رهبران و مسئولان طالبان با شتاب جای خود را تغییر می‌دادند تا هدف حملات بعدی آمریکا قرار نگیرند. به گفته طالبان شمار کشته شدگان در حملات پیاپی به افغانستان به مرز 400 تن نزدیک می‌شود.
گزارشی بود از تحولات افغانستان و مسائل مرتبط با آن. اما تلاش‌های گسترده بین المللی جریان دارند برای تعیین شکل حکومت احتمالی آینده افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل اجلاسی در پشت درهای بسته تشکیل داده است، از جمله برای بررسی این مسئله، و گروهی از شخصیت‌های سیاسی افغانی این روزها در روم به سر می‌برند تا مقدمات برگزاری اولین اجلاس شورای وحدت ملی افغانستان را تهیه کنند. همزمان پادشاه پیشین افغانستان در روم در انتظار ورود اخضر ابراهیم می نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان است که قرار است این روزها به پایتخت ایتالیا سفر کند. هیئت اعزامی پادشاه سابق افغانستان به پاکستان نیز در ساعات آینده به روم باز خواهد گشت. همکار ما احمد رنفنت از هتل فلمینگ روم که این روزها به محل حل و فصل بحران افغانستان تبدیل شده است گزارش می دهد.
هتل فلمینگ روم بار دیگر در محاصره پلیس و مامورین انتظامی ایتالیا قرار دارند. ده‌ها شخصیت افغانی از سراسر جهان در این ساعات در این هتل مشغول تهیه مقدمات برگزاری اولین اجلاسی شورای وحدت ملی افغانستان هستند. ابراهیم ورستسی، شهردار سابق کابل، عمر خان از رؤسای ایل زرداند و سید محمد گیلانی از جمله کسانی هستند که با همکاری مشاوران پادشاه سابق مشغول بررسی جوانب گوناگون برگزاری این اجلاسیه و تهیه لیست افراد شرکت کننده در آن هستند. عبدالستار سیرت، یکی از نزدیکترین مشاوران محمد ظاهرشاه، میگوید شورای وحدت ملی افغانستان حد اکثر تا 2 هفته دیگر تشکیل جلسه خواهد داد. سیرت می‌افزاید گروه هایی که هنوز با بازگشت پادشاه سابق افغانستان به صحنه سیاست مخالفت دارند از هیچ گونه اهمیتی برخوردار نیستند. معاون وزارت خارجه ایتالیا خانم مارگریتا بونیور که با برخی از شرکت کنندگان در جلسه روم به گفتگو نشست، در خاتمه این دیدار به خبرگزاری آنسا گفت تشکیل هرچه زودتر اولین اجلاسی این شورا و به وجود آمدن نهادی برای پرساختن خلأ قدرت در افغانستان در مرحله گذر از طالبان یکی از مهمترین گام ها در جهت حل بحران کنونی است. هیئتی که به دعوت ژنرال پرویز مشرف حکمران نظامی پاکستان از سوی پادشاه سابق افغانستان به اسلام آباد اعزام شده است باید در ساعات آینده به روم بازگردد. این هیئت که هدایت امین آرسالا وزیر خارجه سابق افغانستان، عبدالخالق فرحی و رحیم کارزای اعضای آن را تشکیل می‌دهند در اسلام آباد با مقامات عالی رتبه پاکستانی ملاقات داشته و گویا به توافق‌های نیز دست یافته است. محمد ظاهرشاه در نامه‌ای به تاریخ 10 اکتبر از کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است که برای جلوگیری از خونریزی‌های بیهوده نیروی بین‌المللی پس از سقوط طالبان در کابل مستقر شود. پاسخ این نامه را احتمالاً اخضر ابراهیمی وزیر امور خارجه سابق الجزایر و نماینده کوفی انان برای حل بحران افغانستان که قرار است به روم سفر کند برای پادشاه سابق افغانستان خواهد آورد. در هتل فلمینگ برخی از شخصیت‌های افغانی از دو دستگی بین طالبان صحبت می‌کنند و می‌افزایند که در 48 ساعت اخیر 10 نفر از هواداران سابق ملا عمر که خواهان پایان دادن به جنگ کنونی هستند دستگیر و به زندان انداخته شده‌اند. وزیر امور خارجه ایتالیا رناتو روجیرو امروز در اجلاسیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ارائه گزارشی از دیدار دوشنبه خود با محمد ظاهرشاه تأکید کرد که دولت آینده افغانستان باید اولا در برگیرنده کلی اقوام این کشور باشد و ثانیا بدون دخالت کشورهای همجوار و بیگانه بتواند برای آینده افغانستان برنامه ریزی کند. رناتو روجیرو روز یک شنبه آینده به ایران و چند کشور دیگر در منطقه سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشورها در مورد بحران کنونی افغانستان و مبارزه جهانی علیه تروریسم تبادل نظر کند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در جریان تلاش‌های گسترده‌ای که برای بررسی وضعیت افغانستان و آینده آن جریان دارند، شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین جلسه خود را برای رایزنی در این خصوص در پشت درهای بسته تشکیل داده است. جمشید زند و گزارشی در این باره.
اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در اولین نشست شورای امنیت برای رسیدگی به وضعیت افغانستان گفت جامعه بین‌المللی باید به دقت و با احتیاط موضوع تشکیل نیروهای حافظ صلح در افغانستان را بررسی کند. اما نماینده دولت بریتانیا در سازمان ملل در واکنش به این سخنان اخضر ابراهیمی گفت ایجاد نیروهای حافظ صلح تنها ممکن است در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. کوفی انان نیز در سخنرانی خود با تأکید به موقعیت حساس منطقه گفت سازمان ملل باید خود را برای شرایطی سخت و خطرناک آماده کند، شرایطی که سازمان ملل کمتر با آن روبرو شده. به گفته دیپلمات‌های حاضر در جلسه شورای امنیت، آقای انان هشدار داد که بحران افغانستان باید آنچنان حل شود که کشورهایی مانند هندوستان، ایران و کشورهای آسیای میانه و حتی منطقه کشمیر دچار بی‌ثباتی نشوند. به گفته آقای انان، در چنین صورتی حوادثی که در بالکان و کنگو اتفاق افتاد، بچگانه جلوه خواهد کرد. نماینده سنگاپور در سازمان ملل نیز بر این نکته تأکید کرد که در ارائه هر گونه راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان، نظرات کشورهای همسایه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز اصرار دارد که سازمان ملل پس از اتمام حملات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، مسئولیت برقراری صلح و دوران گذار به ثبات سیاسی را بر عهده بگیرد. جیمز کانینگهام نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل با تأکید بر این موضع دولت آمریکا گفت در افغانستان بعد از طالبان آمریکا نقش مهمی برای سازمان ملل قائل است. آقای اختر ابراهیمی در اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت اولین هدف او رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان قبل از فرارسیدن فصل زمستان است و سپس کمک به مردم افغانستان برای حل مشکلات سیاسیشان و برای تشکیل دولتی که بتواند از عهده اداره کشور برآید. دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند بدون همکاری کشورهای همسایه رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ممکن نیست. گفته می شود که ماهانه 50 تا 60 هزار تن آذوقه باید در افغانستان پخش شود، در حالی که همکنون تنها نیمی از این مقدار به داخل افغانستان برده می شود. دولت بوش امیدوار است در صورتی که دولت طالبان سرنگون شود، ائتلافی به رهبری محمد ظاهر شاه اداره کشور را بر عهده بگیرد. گرچه کشورهای اروپایی نیز تشکیل اتحادی سیاسی به رهبری ظاهر شاه را عملی ترین گزینه می دانند، ولی گفته می شود مراحل ایجاد چنین ائتلافی به کندی پیش می رود. و دیپلمات‌ها امیدوارند که فعالیت‌های آقای اختر ابراهیمی بتواند به این روند سرعت ببخشد. محمد ظاهر شاه هم در نامه‌ای که چند روز پیش به کوفی انان فرستاد گفت در صورت سرنگون شدن دولت طالبان اعزام نیروهای حافظ صلح به افغانستان ضروری است، اما شورای امنیت هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نکرده است. نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز در واکنش به این درخواست ظاهر شاه گفت اعزام نیروهای حافظ صلح راه حل مناسبی نیست و با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی افغانستان بهترین راه حل پیدا کردن افغانهایی است که نه به طالبان و نه به اتحاد شمال وابستگی دارند.
گزارشی بود از اقدامات سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان. به واشنگتن برویم که مهمترین موضوعی که اکنون در آمریکا و در پایتخت این کشور مورد بحث است و در میان مردم آمریکا نگرانی جدی ایجاد کرده است، شیوع بیماری سیاه زخم از طریق نامه‌های آلوده به میکروب این بیماری است. منابع FBI پلیس فدرال آمریکا در واشنگتن میگویند باکتری موجود در نامه‌ای که برای رهبر اکثریت سنای آمریکا فرستاده شد از نوع قوی آنتراکس یا سیاه زخم بوده است. در همین حال این مقامات گفتند بسیاری از گزارش‌هایی که در این زمینه دریافت شده در این حال نادرست بوده است. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
آزمایش‌های اولیه باکتری موجود در نامه‌ای که برای تام دشل رهبر اکثریت سنای آمریکا فرستاده شد، وجود شکلی قوی از باکتری آنتراکس را نشان می‌دهد که استنشاق آن می‌تواند مرگبارترین نوع این بیماری را موجب شود. یک منبع آگاه در شبکه خبری NBC گفت تا آنجا که اون می‌داند در آمریکا تعداد متخصصینی که می‌توانند مادی ارسالی برای دشر را تهیه کنند از 5 نفر کمتر هستند. گفت در اتحاد شوروی سابق و عراق نیز افرادی که دارای چنین توانایی باشند وجود دارند. در این میان تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته وجود شباهت‌هایی را بین نامی ارسالی برای دشل و نامی که برای تام بروکا در NBC فرستاده شد نشان می‌دهد. از جمله این که نوشته‌های روی هر دو پاکت یکی است. با این حال مأموران تحقیق می‌گویند هنوز به شناختن عامل یا عاملان ارسال آنها نزدیک نشدند و نیز نتوانستند هیچ ارتباطی بین نام‌ها و شبکه تروریستی القاعده پیدا کنند. در این میان مقامات وزارت دادگستری و FBI مبارزه شدیدی را با انتشار گزارش‌های نادرست در مورد آنتراکس آغاز کردند. روز سه‌شنبه چندین گزارش در مورد وجود آنتراکس در دانشگاه‌ها، راه آهن زیرزمینی نیویورک، مرکز فضایی کندی، برج سیرز در شیکاگو و حتی در داخل یک کارت ویژه هالووین انتشار یافت. رئیس FBI در یک کنفرانس خبری گفت از روز اول اکتبر بیش از 2300 گزارش در مورد باکتری آنتراکس دریافت شده است و در حالی که مأموران هر یک از آنها را جدی تلقی می کنند، اما در جریان تحقیقات نادرست بودن بسیار از آنها روشن شده است. در این حال در ادامه حملات هوایی به افغانستان، دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت آمریکا با هیچ مذهب، نژاد یا کشوری نمی جنگد. او گفت برای مردم منطقه و نیز جهان مهم است که بفهمند آمریکا تنها با مسئله تروریسم سر و کار دارد و مبارزه با آن را دفاع از خود می‌داند و علیه هیچ مذهب، نژاد یا کشوری نیست.
کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات هندی در دهلی نو، هند را متحد آمریکا در مبارزه با تروریسم خواند. آقای پاول تایید کرد که اتال بیهاری واجپای نخست وزیر هند در ماه آینده به دعوت جورج دبلیو بوش از واشنگتن دیدار خواهد کرد. در این مورد گزارشی داریم از جمشید چالنگی بر روی خط ارتباط مستقیم تلفنی. آقای چالنگی.
آقای فاطمی، آقای پاول وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار خود با مقامات هند راهی چین شد. آقای پاول پیش از دیدار با رهبران هند با رهبران پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده بود. پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان در مذاکرات خود با وزیر خارجه آمریکا بار دیگر حمایت کامل پاکستان را از واشنگتن در اقدامات نظامی علیه مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان مورد تأکید قرار داد، با این اضافه که وی تأکید کرد که باید هدفهای آمریکا در حمله نظامی خود به افغانستان مشخص باشه و همینطور این حمله باید کوتاه مدت باشد. در دهلی نو وزیر خارجه آمریکا در پی مذاکرات خود با جسوانت سینگ وزیر خارجه هند در برابر خبرنگاران گفت که ما تروریسم را در هر جای که باشد، چه در هند و چه در آمریکا، چه در عملیات 11 سپتامبر و هر تاریخ و هر زمان دیگه محکوم می‌کنیم. آمریکا و هند به گفته آقای پاول با یکدیگر در مقابله با تروریسم دوش به دوش هم ایستادند. هند همزمان با حضور کالین پاول در پاکستان نیز اسلام آباد را به حمایت از گروه‌های تروریستی و اعزام آنان به خاک هند از طریق کشمیر متهم ساخت. مقامات هندی میگویند گروه‌های مذکور در پایگاه‌های اسامه بن لادن در افغانستان و نیز در پاکستان آموزش‌های تروریستی می‌بینند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی خود در دهلی نو خواستار حل مسالمت‌آمیز مسئله کشمیر میان هند و پاکستان شد. وزیر خارجه آمریکا از این کشور و هند به عنوان دو دموکراسی بزرگ در جهان نام برد که در مبارزه علیه تروریسم با یکدیگر متحد هستند. کالین پاول همچنین با آقای اتال بیهاری واجپای نخست وزیر هند هم دیدار کرد. در این دیدار وی از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر هند برای دیدار از واشنگتن دعوت به عمل آورد که آقای پاول گفت نخست وزیر هند با پذیرفتن این دعوت در ماه آینده راهی واشنگتن خواهد شد. همزمان با حضور کالین پاول در هند، عمر فاروق از رهبران مسلمانان کشمیر اظهارات اخیر اسامه بن لادن را در حمایت از مسلمانان کشمیر محکوم ساخت. اسامه بن لادن گفته بود آمریکا به هندوها علیه مسلمانان هند کمک می کند. عمر فاروق از رهبران مسلمانان کشمیر یا کشمیر گفته های بن لادن را غیر مسئولانه و تبلیغاتی خواند. وی در این حال افزود هیچ دین و فلسفه ای عملیات تروریستی 11 سپتامبر را توجیه نمی کند. آقای فاطمی.
متشکرم آقای چالنگی از گزارش شما.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به مشروع